بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. خب عزیزان، اون دفعه یک قسمی از این دعا خوندیم و خلاصه برقا مختل شد، ولی من فکر میکنم که خب اینا رو گفته بودم. حالا احتیاطاً عرض شود که اینا رو یه بار دیگه مختصر میگیم، رد بشیم تا اون تتمه رو از بقیه دعا بخونیم. من خوندم ولی شک دارم، بالاخره دیگه یادت حکایت که بحث دیگری سلا اون حالا باشد تا اون اصل دعاست. حکایت ها ببینیم اوضاع چی میشه. بله، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت رو حالا اگرم گفته باشم، چون گفته موضوع ضبطمون مختل شد، دوباره میگه: اللهم صل على محمد و آله و اجعل لي يدا على من ظلمني. خدایا بر پیغمبر آلش درود و رحمت بفرست و به من مرحمت کن که قدرتی داشته باشم علیه کسی که بر من ظلم کند. خب خدمتتون عرض کردم که ید اینجا به معنی قدرته، علا من ظلمنی علیه کسی که بر من ظلم کرده. بعد تذکر دادم که در گفتارها و نوشته ها خیلی تکرار میشه کلمه، میگن بر علیه او، بر علیه او، اشتباهه. یا باید بگن بر رو دیگه بردارن، بر علیه او. بله، و لسانن علا من خاصمنی. میفرماید در این شرحش که لسان اینجا مجاز است، به معنی حجته، یعنی حجتی به من مرحمت کن و دلیلی برهانی علیه کسی که با من مخاصمه کند. حالا با من مخاصمه میکنه، منم یه حجت داشته باشم که جوابشو بدم. و ظفرم به من آندنی، و ظفر و نیرو به من بده که من پیروز شدم بر کسی که با من عناد کند. و حبلی مکرن علا من کایدن. اینم توضیح دادم خدمتتون که مکری به من مرحمت کن علیه کسی که با من بخواد کید کند و به من مکر کنه. چه مکر و کید؟ خب توضیح دادم خدمتتون که مکر اینجا ببینید چند جور تفسیر شده. یکی این است که در قرآن هم خوندید و مکر و مکر الله فراوان داریم، والله خیر الماکرین. یه وقت مکر رو یه سیئه میدونیم، توجه فرمودید، و این سیئه و این گناه کیفر داره. اسم کیفر را هم باز همین اسم گناه رو مینامیم، یعنی مکر خدا. نه اینکه نعوذ بالله خدا هم مثل ما مکر میکنه، کیفری که به مکر کننده میده اسم اون کیفر هم مکر گفته میشه. توجه فرمود؟ یه معناش اینه. یه معناش هم اینجا براتون خوندم که راغب گفته که مکر و خدیعه تقریبا به یک معناست، و اینجا ایشان میگوید که بنابراین مکر هم دو نوعه. میگه یک مکری هست که مذموم مذمت شده است و هو الاشهر عند الناس، اون مشهورتر پیش مردم. و ذالک ان یقصد فاعله انزال مکروه بالمخدوع، که فاعل اون مکر میخواد که نازل بشه یک مکروهی، یک چیزی ناگوار بر اون کسی فریب خورده مکر شده. خب این مذمومه، ما میخواییم یه حیلهی بزنیم که خدا نکرده به کسی صدمه برسونیم. خب این عرض شود خدمتتون که مضمومه. و ثانی عکس ذالک، مکر دوم معنای دوم عکس اولیه، و ذالک و هو ان یقصد فاعلهما، یعنی مکر خدیعه رو میگم تسنیه برمیگردونه، الا استجرار المخطوع و الممکور به الى مصلحت لهما. میگه که یه وقت هم هست که نه، این هیله میکنه، مکری میکنه، خدیعه میکنه که یه چیز بدی را از اون طرف ممکور دور کنه. توجه فرمودید؟ که ما یفعل بالسبی اذا امتنع من فعل خیر، چنان که برای بچه، بچه یه چیز مضری داره میخوره، میگیم که این مثلا بده، نمیدونم اگر اینو بخوره چی میشه، یه چیزایی میگیم که خلاصه نفرت ارسم خدمتتون که این بچه پیدا کنه بلکه نخوره چون مصلحتش نیست. یا خدمتتون عرض کردم که جوانی رفیق دور از جون خدا نکرده، رفیق نااهلی داره، یه جورایی بالاخره میخواییم اینو جدا کنیم از او، یه حرفایی میزنیم، بگیم امشب مثلا یه جا میخواییم رو دعوت کردن به جد تماشایی هم هست، تو رو ببریم و میبریمش، بالاخره حالا یه نحوی خلاصه میخواییم که این از اون جدا بشه. این مکر، این خدیعه ممدوحه، این عیبی نداره. خب اینجا هم همینه داره میگه که یعنی من حالا به دو معنا، یکیش که من پاداش این کیفر و مکر ماکر رو بتونم بدم، یکی هم که نه، یه مکر ممدوح مثلا داشته باشم. البته اینجا علی من کیدنی نشون بده که مقصود همون کیفره، چون دیگه کسی که کید کنه در مقابل او آدم کاری بکنه، این دیگه هم چیزه و هم پاداشه، این کیفره، همون کیفر مکره. و قدرتن علا من از دهدنی، قدرتی بر من مرحمت کن علیه کسی که بخواد به من قهر و غلبه کنه. و تکذیبن لمن قصبنی، و عرض کنم خدمتتون که به من قدرت بده، قدرت تکذیب در مقابل کسی که به من ملامت کنه، منو ملامت کنه. اینجا یه چیزی، نکته ای رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که این شارحین صحیفه و مخصوصا این آقا که بسیار دقیق در کار خودش، اینجا خیلی شرح نکرده. اینجوری بنده به ذهن قاصرم میرسه که ببینید اگر کسی ما را ملامت کنه چگونه تکذیب کنیم او را؟ تکذیب اینجا چیه؟ تکذیب وقتی است که کسی به ما نسبتی بده، بخواب رد کنیم. صرف ملامت رو رد کردن تکذیب نامیده نمیشه. یعنی مثلا یک کسی به ما جسارت میکنه، هیچ چی بگیم بگیم. این کلمه تکذیب نشون میده که مقصود این است که ملامت، ملامت ساده ای نیست، در ضمن این ملامت یک نسبت ناروا هم هست. مثلا کسی به ما ملامت میکنه و کاری هم که نکردیم به ما نسبت میده ضمن این ملامت، اینجا قدرتی داشته باشیم که او را تکذیب کنیم و حرفش را بی اساس کنیم، یه برهانی دلیل بیاریم که کاملا حرفش بی اساس بشه. توجه فرمودید؟ اینا شرحی داره، اجمالا این شرحش خلاصه قدرت تکذیب برای کسی که ما را ملامت میکنه در ضمن ملامت یه نسبت ناروا هم میده. خب و سلامت هم من توعدنی، به خدای سلامت بده بر من در مقابل کسی که منو تهدید کرده. آقا بعضی ها کارشان اینه که تهدید میکنن شخصو. اون دفعه هم که خدمتتون بودیم عرض کردم یکی از گناهان بسیار بزرگه، زنگ میزنه تهدید میکنه که خداوند جور افراد رو کیفر میده. حدیث داریم که من اخاف مؤمنن اخافه الله یوم القیامه، هر کس مؤمنی را بترسونه خدا او را روز قیامت میترسونه. یا حالا همینجا هم ممکنه به داخل دامنگیرش بشه. خب جوانان عزیز دقت کنن که وفقنی لطاعت من سددنی. ببینید جوانان عزیز، عزیزان شما ها خوبین، ولی گفتم بهتون اون دفعه اینا را مجبور شدیم که تکرار بکنیم. بسیار وقتا جوانان را میخوان نصیحت کنن، میگه که من اصلا آمادگی نصیحت ندارم،
میگه دیگه، مثلا رتش نصب شده میگه. آیه نمیدونم مادرش اومده میگه من تنها بذار، نمیدونم ولم کن، من الان آماده موعظه نیستم. و خلاصه این جوانان گاهی وقتا خودشون عقل کل میدونن و این خطرناکه. من جوانی رو سراغ دارم که زنش و زندگیش و بچهش و دنیا و آخرتش رفته برای یک جمله که یک آدم نااهل بهش گفته. من نمیدونم آقا، این گفتاره گاهی وقتا مسموم. خدا شماها رو حفظ کنه. وقتی میگن که شما با نااهل راه نرین، عزیز من به نفع شماست. من یک قضیه رو به شما بگم که اینو خودم دیدم، نقل قول نیست. یکی از بستگان من که از علمای ربانی بود، خدایش رحمت کنه، یه میگم اینه به معنی کلمه از علمای ربانی، جوانم بود، تفلک، باور بفرمید که نمونش خیلی کم بود. خب ایشون خیلی نزدیک بود به من، بالاخره محرم من بود، قوم خویش من بود. اومدن به من گفتن که ایشون عرض شود که ماه رمضان سحری خوبی نخورده. ماه رمضان هم چند ساله که خب میدونید ماه مبارک روزای طولانیه. و خلاصه هیچ، نه که ضعیفم بوده، خودم لاغر ضعیفی بوده. خلاصه صبح پا میشه و نمیدونم حالش به هم میخوره، زنگ میزنن نمیدونم آمبولانس میاد و از این حرف هم. من اینو دیدم، چون که هم بالاخره بزرگتر از این بود که بگم شاگرد من بود، ولی بالاخره عنوان این که گاهی از من یه چیزی بپرسه، یعنی بی ربط هم نیست بگم که خب چیزایی هم بهش میگفتم گاهی. خلاصه بهش گفتم آقا جون این چه روزه ای تو گرفتی که عرض شود خدمتتون؟ اینه دیدم دارم میگم ها، ببینید تو رو خدا در گفتارتون دقت کنین، در انتخاب رفیق و معاشر آقا جون عزیزان دقت کنید. تو رو خدا سلام علیکم میگم، آدم میره از کاسب محل چیزی میخره میاد بیرون، به سلام علیکم میکنه، نون میخره. اما ببین هر کسی را رفیق گرم و گلستان قرار ندید. جوانان سالمندم همینطور، من پیرم همینطور، اما پناه بر خدا ملامتش کردم. خلاصه آقا جون این چه روزه گرفتنیه، این چه سحریگاه؟ آقا جا اینطور نیست به خدا. نه دو به دو بودیم، گفتم آخه، گفت اینه بی خود گفتم، من افتادم رو زمین، بله فلان اومدم بالا سرم، اما مربوط به این حرف نبود. گفتم چی؟ گفت یه تلفنی به من شد، من خوردم زمین. گفتم چی شد؟ چی بود تلفن؟ گفت بگم همین حال رو باز پیدا می کنم. گفتم پس نگو. بنده الان تقریبا مطلعم که دو نفر از مضمون اون تلفن با خبرن، ولی هرگز نرفتم بگم اون چی بوده، چون می ترسم منم این اون بشه. بالاخره توجه کردی؟ آقا این افتاد، فردا پس فردا دوباره حالش بد شد و بد شد. بل اخر سرتون درد نیارم، علم پزشکی هم پیش رفته، خدا پزشکانمون و متخصصمون انشالله حفظ کنه، ولی یه جاهایی هم هست که همین هم به در بسته میخورن. اینو بدونید، بالاخره تدریجا بعضی چیزا به دست بشر میاد. امکان داره فردا انشالله سال آینده 6 ماه دیگه عرض شود که اینم کشف بشه، چنون که هست. یه پزشک خیلی محترمی به من گفت که الان آنن فعانن دوا کشف میشه. خب درسته، نه همه هست. اما ایشون با این تلفن افتاد زمین، بعدم بلند شد به یک بیماری گرفت و هیچ کس نفهمید چیه. تدریجا ایشون قدرت تکلم که از دست داد، حرکت دست و پا را از دست داد، فقط روی ویلچر نگاه میکرد، اما تمام به این بالا متصل بود. یعنی آدم میدونست که در درونش یه عالم دیگه است. آقا به شما بگم هیچ پزشکی هم سر در نیاورد. و این 5 سال بعد از اون تلفن رو ویلچر نشست، درس و علم و بحث همه تعطیل و آخرم مرد و رفت. که این آدم چی بوده که تلفن به این زده؟ نه آدم هر چی که میدونه باید به اینو بگه. تو خیابان میری خدای نکرده زبونم لال یه صحنه تصادف میبینم، اینا میاد سر سفره با تمام جزئیات شرح میکنه. آی وای وای نبودید نمیدونم یارو، بابا ویل کن، دفت میکن در خودت. پناه میبرم من به خدا. الان من نگران این جوانان هستم که در فضای مجازی اینا بعض مناظر رو خدا دشمنانمون انشالله بین ببره ضبط میکنن. خدا شاهد بچه 15 ساله 16 ساله آقا اینا قساوت میگیرن، در آینده چی میخواد بشه؟ فقط خدا باید حفظ کنه. خیلی سخت شده آقا. یکی از رسمای بدی که من خیلی تکرار کردم ولی من عددی نیستم، به جایی نرسید که آخر خیلی میگفتم بعضی ها حالا گوش کردن تو عروسی عزاس مثلا جلوی بچه کوچیک گوسفند کشتن درست نیست پدر جان. این به اعصاب ایشان این منظره صدمه میرسه، اون چیزی که جبران پذیر نیست. حالا بی این کار بکن، هی بگو عروسیه نمیم عیب نداره، این بچه حیوانه که اینقدر بچه، توجه کردید؟ نکنن این کارا رو. آقا گوسفند میخوایم بکشیم، ببر بده یه جایی که کسی نبینه بکشن بدن به فقرا یا حالا برای خودت بیارن. علی کل حال این نصیحت هایی که میشه جوانان از اینا سر باز میزنن، معمولا گوش نمیدن، عقل کل میدونن خودشون، میگن بابا این موبایل رو کنترل کن، نگاه نکن، نه علی چیزایی هست نمیدونم فلان کس هم داره اونم دیده نمیدونم. آقا دلیل نمیشه. الان نگاه کن، این امام سجاد من که نیستم، من کسی نیستم، و وفقنی لطاعت من سددن. جوان عزیز میخواد به تو یاد بده، خدایا به من توفیق بده کسی که صلاح منو میخواد ازش اطاعت کنم، و صلاح منو میخواد. معلم سر کلاس درس میده صلاح تو رو میخواد. آقا بچه داریم کلاس سر کلاس با موبایلش بازی میکنه. به بنده رسیده خبر دارم، بنده خدا رو شخص و استاد رو دعوت میکنم میری یه جا، میگفتش که چند نفرشون خوابیده بودن چند تا هم با موبایلشون بازی میکردن. آره من به اینجور مجالس میگم مجالس کبل جوزلی. آره یه باش کبل جوزلی که اصلا پیچ اومدم خط بشیندن هیچ چیز حالیشون نیست. این مجالس با فضیلت که داریم مثل شما خدا شاده باید قدرشو بدونیم. من الان چرا زندانی شدم تو خونه؟ برای اینکه خیلی از مجالس ما مجالس کبل جوزلیه، فقط میرم میشینم برای ثوابش. چی بگم والله. وفقنی لطاعت من سددنی، من موفق بدار به طاعت کسی، برای طاعت کسی که صلاح منو بخواد، و متابعت من ارشدنی، خدایا به من توفیق بده کسی که منو ارشاد میکنه تبعیتش کنم. یه حدیث خوندم اینجا که اوضاع ضبط مختل شد موند، که از امام باقر علیه السلام یادمه که خوندم، اینجا نیست اون حدیث، بنده خوندم. میفرماد المؤمنو یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه چیز محتاج است. شما مؤمن الحمدلله مؤمنین دیگه، بین ایمان درجات داره، شما مؤمن نبودین اینجا نمیمدین. میفرماید چه توفیق من الله، یکی توفیق از خدا. آقا این توفیق مجانی داده شده، حالا تو به کار ببری بیشتر میشه. به خدا تمام نرم میگم، میگه چجوری توفیق به دست بیاریم؟ این دیگه ببین تسلسل میشه، دور تسلسل که نمیشه. پدر جان مادر جان اینی خدا توفیق داده، همین چلان سر پا هستی اومدی پیشی من میگه توفیق یعنی چی؟ خودش توفیقه. خدا انشالله عافیتتون و سلامتتون رو براتون نگه بداره. خیلی خوب، توفیق من الله، یکی توفیق از خدا. و واعظ من نفسه، یه واعظ هم از درون خودش. بابا حال مادر نداری، حال پدر نداری، نمیدونم حال معلم نداری، بی خودت با خودت که جلسه بذار ببین آخر عاقبت این کارا چی میشه، خودت یه نگاهی بکن. خب و واعظ من نفسه، این دوتا، و قبول من ینصحه، و پذیرش از کسی که خیرخواهی او را میکند. آخ خیرخواه شماست. خب این تا اینجا. اما این قسمت بعدی عرض شود خدمتتون که خب دقت بفرمید اینجا دین ما دین عقله. ببینید یه جا ما از گذشت صحبت میکنیم، توجه کردید؟ از حسن خلق و گذشت و بخشش و اینا. یه جاهایی من خدا میخواد که قدرت بده در مقابل ظالم، حجت بده در مقابل کسی که مخاصمه میکنه. اینا چجوری جمع میشه؟ اینطور جمع میشه که عزیز من دین ما دین عقله، گذشت و بخشش جاهایی داره، یه جاهایی هم هست که اینا نباید باشه، چیزی دیگه باشه. ما در نهج البلاغه داریم که میفرماید که حلم بیجا سفاهت است. حلم باید جا داشته باشه برای خودش. یه کسی به شما داره افترا میگه، در ملأ عام داره متهمت میکنه، صد بندازه پایین بگه بله بله، نمیشه که، باید جواب بدی. توجه کرده؟ این هر کدوم یه جایی داره. پس بزرگواری و بخشش یه جایی داره، یه جاهایی هم نباید باشه. الان اینجا دقت بفرمید، این رو خوندیم، در بقیه میخواد بگه که بله دین اینقدر جامعه که اینقدر جامعه این دین، یه جاهایی هم هست که باید بخشش کنیم. بله این دین این وسیعه. اللهم صل علی محمد و آله و سددنی لان اعارض من غشنی به نصح. الله اکبر. یه دوستی داریم، حالا یه قومخشی داریم، احساس کردم که داره کلک میزنه، حالا نمیخواد آبروشو ببریم اینجا. خدایا میگه به من کمک کن که من بفهمم کسی داره غش میکنه در حق من، داره غیر مسلم. ببینید غش یعنی چی؟ غش غشتن یعنی لم ینصح و زین له غیر المصلحه. ببین کسی غیر مصلحت رو برات زینت بده، میگه اینه بخر، خیلی خوبه، ببین از من پیدا نمیشه دیگه، اینا دیگه اصلی یه دونه مونده و تای انبار، یه چی من تو رو گول بزنه. حالا پسر دایت، پسر عمت، رفیقت میفهمی اینو، ولی یه کاری بکن که مثلا دیگه آبروشو نبر، نصیحتش کن، خیر خواهش کن، بگو خیلی ممنون، من نمیخوام اینو و تو همینو به کسی دیگه هم نده، حالا بارکالله پسر، انشالله برو کار بهتر انجام بده. و سددنی لان اعارض من غشنی به نصح، کمک کن که من مقابله کنم با کسی که غش میکنه با من، با نصح با نصیحت مقابله کنم، آبروشو دیگه نبرم. آقا یه دوستی داریم، آدم خوبی هم هست، یه مدتی ما را ترک کرده، حالا چیکار کنم؟ کاری هم نشده، حالا نمیدونیم چرا ترک کرده، حالا گرفتاری یا مثلا یه وقتایی هم میشه که یه کسی از ما میرنجه، سوء تفاهم میشه و در درون خودش نگه میداره، او یه عمر ما رو ترک میکنه. اتفاقا چقدر خوبه که آدم بره. آقا منم دیدم، حتما شما هم دیدید، گاهی سوء تفاهم هیچی نیست، میریم آقا چی شده؟ نه هیچی، نه نه آخه چی شده آخه؟ بله من اون روز اومدم اونجا، مثلا شما چنین گفتید، فکر کردم اشاراتم به منه، بابا والله به پیر به پیغمبر، من با تو کار نداشتم. مثلا آقا جون طرف از این رو به اون رو میشه و اینا که تو دلشون نگرم دارن بد میکنن، بگن بهتره، شاید طرف اینو بالاخره جواب بده بهش، تو یه چیز سوی تفاهمی تو ذهنش میان، یه عمرم قهر میکنه. خب حالا چیکار کنیم اینجا؟ این برادر دینی ماست، خواهر دینی ماست، دوست ماست، عزیز ماست، چیزی گذاشته رفته، چیکار کنم؟ هیچی، برو یه چیزی بخر، برو در خونش، طوری نمیشه. و عجزی من هجرنی بلبر، خدایا کمک کن که من کسی که من رو ترک کرده با نیکی او را پاداش بدم. چقدر خوبه، آیه اصل آوردم برای تو، خیلی وقت ندیدمت، یه وقتی دیگه بله اونم آرام شد، یا اگر چیزی تو دلش بود گفت به تو. اینه یه دستورای زیباییه. و اصیب من حرمنی بالبذل، خدایا به من توفیق بده که کسی که منو محروم کرده، اصلا هیچی من نمیده، مثلا دیگه حالا قوم خیشیم، رسومی هست، یه عیدی، یه چیزی، گاهی باقی داره، نمیم چیزی از اونجا می آورد، هیچ، اما دیگه گذاشته کنار همه رو، نه میگه به من کمک کن که من با بذل و بخشش با او مقابله کنم. عیب نداره حالا تو ندادی به ما نیاوردی، نه که بهش بگی یا چون تو نیاوردی من بیاورم، نه خودت ببر بدون مقدمه بده بهش. آقا یه رحمی داریم، این با ما قطع کرده. البته وارد این بحث نمیخوام بشم، در وقت دیگری انشالله صله ارحام که ما بحثش میکنیم، هم من گرفتار میشم هم مستمعین گرفتار میشن. عزیز من صله ارحامم بالاخره یک ارسم خدمتتون که محدودهی داره، حدی داره. حالا یه رحمی داریم که ارسم خدمتتون که بالاخره بانکره همه چیزه بیدین و فلان و اینا، میگه آقا من میرم خونش چی میگه بعد بیرا میگه، میگم آقا جان باید ولی مؤمن کیست باید زیرک باشی. یه همینی مثلا یه پیر مردیه بند خدا هیچی نمیدونه، مستضعف پیر زنیه، سنش گذشته، از همه چی بیخبره، مادر بزرگ شما از پدر بزرگ شما دایتونه، اصلا تو نمیتونی الان ما بسازی در اونجا، اما بالاخره تقریبا مستضعفه، استضعاف مراتب داره، تمام مستضعفین بودا نمیگن که تو جنگل آمازون باشن، تو همون تهران هم ما مستضعف داریم، استضعاف مراتب داره. حالا بعد اینجا بری بالاخره یه چایی اونجا بخوری احترامش بکنه بی بیرون دیگه تمام شد. اما نه، یه وقت جوانه عنوده اونجور همه چیزه، تو همچه میری یه چند تا چیز بارت میکنه، اونجا لازم نیست تا بری حتما. اینا رو داشته باشین در حد معمول. بالاخره یه خواهری داریم، برادری داریم، پسر عموی، پسر دایی، نم عروسیش نرفتیم چیکار کردیم، مثلا رنجیده از ما، قطع کرده، نه اینو ما باید درستش کنیم. و او کافیه من قطعنی به سلح، خدایا ارشاد خدمتتون که یا الله خدایا کمک کن که من کسی را که قطع کرده از ارحامم با سله با او روبرو بشم. باشه اب ندارین، قطع کرده حالا تو یه تلفنی بزن. در زمان ما الحمدلله سله ارحام خیلی آسان شده، یه تلفنم بکنی سله رحم حساب میشه. البته گفتم به شما متاسفانه سله ارحام، مسئله سله ارحام به ما مردم نصف کاره گفته شده، قبلا توضیح دادم خدمتتون، کامل گفته نشده. عزیز من سله ارحام این نیست که رحم هرچی بگه تو گوش بدی، ها بگه خودتو دار بزن الان و الا دیگه هیچی، نه من نه تو، خودتو بالا از ساختمون پرت کن. بعضی ارحام اینجوری هست، یه قضا پخته تو اصفهان، فلان کس فلان کس مدعوون، نهار منتظر تو هم هستیم از تهران 500 کیلومتر راهه، اگه نیایی دیگه هیچی. یعنی چی؟ تو رحمت از کنج عافیت بی بیرون چی برای یک آبگوش درست؟ این خودش قطع رحم. اصلا شما کتاب شریف کافی نگاه کنید، میفرماید که یکی از مصادیق صله ارحام کف الاذی عنهم، برداشتن اذیت از ارحام است. آیا عروسی داریم که حالش داشتی بیا، نداشتی نداشتی تمام شد. توجه کردید؟ اینا را در نظر داشته باشین. خب بعد میرسیم اینجا و اخالف من اغتابنی الی حسن ذکر. اینجا یه لغتی هست، دقت بفرمید چه اخالفه یعنی چی. ببینید اخالفه یعنی خلاف کنم، ولی این در بعضی جاها معناش عوض میشه. دقت بفرمید اینجا میفرماید که فمعنا اخالف من اغتابنی. ببین اصلا عجیب این لغت، با مختصر قید این ور اون ور میشه. بله عرضم خدمتتون که یه وقت زید با شما قهر کرده، خب پشت کرده، میگه خالف تو زیدن الى زیارته، یعنی من قصد کردم که به زیارتش کنم دیگه. اینجا معنی دیگه بود. فمعنا اخالف عن من اقتبر الى حسن ذکر، اقصد حسن ذکر بعد ما ولا عنه فاستبد به دوگنه حال. معنیش این است که میگه که کمک کن به من، من کسی را که غیبت منو کرده عرض شود که قصد کنم، آماده بشم که ذکر خیر او را بکنم. آدمای کریم اینجوری هست، یه وقت مثلا میاد میگه که آه ما یه جا بودیم یه نفر خیلی پشت سر ما بعد بیرا میگفت نه میگفت نه ایشون اب نداره حالا ما با ایشون ارادت داریم شو آدم خوبیه حالا شاید شما اشتباه شنیدین یا یه وقت نراحت بوده عصبانی بوده نه ایشون خوبه همین تمام میشه به گوش او هم میرسه و هم اصلاح میشه و اشکر الحسنه خدایا به من موفق منو موفق بدار که از نیکی ها تشکر کنم آقای نیکی که به شما کردن تشکر کنید دیگه هست دیگه کسی که من لم یشکر المخلوق چی؟ لم یشکر الخالق ما در کتاب نفیس سفینة البحار تعریف محدث قمی رضوان الله علیه حدیث داریم که یه عده رو در محشر به جرم ناشکری و ناسپاسی نگه می‌دارن. راحت شد گناهات و ناشکر بودی. خدای من که پا می‌شدم می‌نشستم می‌گفتم الهی شکر. می‌فرمایم بله نرا شنیدیم. ولی شما از کسانی که نعمت ما از مسیر اونها به شما می‌رسید تشکر نکردید. شما ناسپاسی. و ان اشکر الحسنه خدایا من موفق بدار که از نیکی ها تشکر کنم و اغضی عن السیئه از بدی ها هم چشم پوشی کنم همین صفت که گفتم خدمتتون این دین عقل خدمت شما عرض کرد که متنبی شاعر بزرگی بوده در گذشته به شما گفتم که عرض کنم خدمتتون که عرض می شود ایشون حکمی داره که در دنیا بی نظیره خودم سهمیون اینو قرار داده دیگه حکمت های متنبی حتی شما نگاه کنید شیخ اجل سعدی که واقعا سعدی یکی از افراد شاخص دنیاست نه فقط ایران یه آدم خلاصه عجیبی بود در نوع خودش استاد اجل واقعا ولی شما نگاه کنید حتی ایشون هم نمبله عظمت سعدیه نه که کم بوده ایشون باشه حتی سعدی از حکمتهای متنبی در آثارش استفاده کرده یک کتابی هست که مرحوم دکتر حسین علی محفوظ که حسین علی بعضی میگفتن نه اسمش حسین بود علی پدرش حسین علی محفوظ که عمر زیادی هم کرد از بزرگان شیعه عراق بود رحمت الله علیه مرد خیلی بزرگی بود این شخص نویسنده مقتدری بود و مطلع بود نسخه شناس عجیبی بود ایشون چند سال پیش از این دیگه مرحوم شد از دنیا رفت و ایشون کتابی داره به نام سعدی و متنبی حالا اینو حاشیه دارم میگم براتون اونجا بخونید اون کتاب رو براتون ثابت میشه که شیخ اجل سعدی هم حتی از حکمتهای متنبی نگذشته گذشتنی نیست انصافا و آورده بعضی چیزا به هر حال ایشون یه شعری داره که از خیلی قدیم یادمه میگه که اذا انت اکرمت الکریم تکرما خیلی ساده است اگر تو کریم رو احترام کنی کرامت بهش نشون بدی او کریم تر میشه چقدر زیباست اصلا او هم کرم نشون میده خجالت میکشه عرق میکنه و انت اذا اکرمت اللئیم تمردا اگر لئیم رو احترام بکنی تمرد میکنه ها ببین چیه بالاخره به چیزی شده چی شلا اینجوری میگه دیگه احتمال نمیدی که نه بابا بالا خوبیش باشه نه بدون که بالاخره یه چیزایی هست که ایشون داره اینجوری میکنه تمرد میکنه پس بنابراین این دین دین عقل فرمود که تواضع چقدر خوبه اما اگه شما یه چی دیدی یه نفر میخواد تکبر کنه تو رو له کنه نه اونجا ایزا رأیت بل متکبری نه فتکبرو متکبر دیدی شما متکبر بشین اسلام نگفته ما وا بریم و دراز بشیم رو زمین ها. این دین دین عقل و دین جامعی است یه صلوات بفرستیم Thank you.